شما شنونده برنامه های شبکه ی رادیویی اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98.
یک کارگری ماهی 2 میلیون تومان 1,500,000 تومان حقوقشه، با این وضعیت تورم، با این وضعیت گرانی از کجا میخواد بیاره 1,000,000 تومان اجاره بها بده؟
کرونا اومد و چرخه کسب و کارهای زیادی رو از کار انداخت و این شاید آزمونی الهی است برای صبوری صاحبان کسب و کارها و آزمونی بزرگتر برای بزرگ مردانی از جنس سخاوت.
کمپینگی که راه اندازی شده حالا به عنوان صاحبخانه خوبه، ما هم دست او کسایی میبوسیم که از قشر مستعجل حمایت کنن.
بخشنده بودن قبل از هر ثروتی قلبی بزرگ میخواهد.
یه سری مواد ضد عفونی هم تهیه کرده بودن که به ما دستش هم دارن.
یک ماه اجاره کل واحدهای اینجا رو من بهشون بخشیدم، خدا بهشون دادن.
کرونا شاید بتونه سلامت جان ما رو نشانه بگیره، اما سلامت اندیشه و روح فداکاری و ایثارمون رو هرگز. همه با هم با همدلی و ایمان کرونا را شکست خواهیم داد.
دلم به درد آید ای عزیز، چو بینمت رنج بر تنت، چراغ من است و روشن و چراغ تو روشن از من است، چراغ تو روشن از من است. به یمن بودن کنار هم، به روز شادی به شام غم، خوشا که باشیم یار هم، خوشا که باشیم یار هم.
هشتگ پویش رزمایش همدلی.
شما هم از این که مدتی تو خونه این حوصله‌تون سر رفته؟ حتما کلافه این از این که کاری واسه انجام دادن ندارین یا خسته شدین از بس تلویزیون تماشا کردین. حالا که واسه سلامتی خودمون و خونوادهمون باید تو خونه بمونیم، به نظرتون چه کارایی میشه انجام داد تا کسالت و بی‌حوصلگی جاشو بده به نشاط و سرگرمی؟ لطیفه گفتن؟ مشاعره خانوادگی؟ ورزش تو خونه؟ استنداپ کمدی؟ قصه گویی؟ ساختن کاردستی با مواد بازیافتی؟ بازی ها و سرگرمی های خانوادگی؟ اجرای سرود و نمایش؟ همینا عالیه، پس چرا معطلی؟ یه پیشنهاد واسه‌تون دارم، همین کارا رو تو خونه انجام بدین و برای اینکه این تجربه رو به دیگران هم منتقل کنین، از این کارا عکس، فیلم یا فایل صوتی تهیه کنین و تو فضای مجازی با هشتگ به وقت لبخند منتشر کنین یا واسه ما به نشانی @rabagh_رضوی بفرستین. هم خونه رو شاد و بانشاد میکنین و هم تو این پویه شرکت میکنین و از 88 جایزه ویژه و 888 جایزه ارزشمند دیگه هم بهره مند میشین. چطوره؟ دوستا و رفقا رو هم تا دیر نشده به این پویش دعوت کنی. پویش ملی به وقت لبخند.
رضاست که بر سر هر خانه سایه افکنده است. آقا سلام، با شما خوشی.
رادیو 24 ساعته اقتصاد. رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد، صنعت، تجارت و بازرگانی ایران. عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی، صنعتی و بازرگانی. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. رادیو اقتصاد.
دیدبان
دیدبان
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. برنامه دیدبان رو میشنوید. ما در برنامه دیدبان قراره که در حوزه شفافیت در بخش‌های مختلف اقتصادی صحبت بکنیم و با مسئولین مختلف در این رابطه گفتگو داشته باشیم. در این برنامه به موضوع کسب و کارها در پس از شیوع بحران کرونا خواهیم پرداخت و تمهیداتی که دولت در این راستا اندیشیده و شفافیتی که لازم حتما در سیاست‌هایی که دولت اعلام کرده وجود داشته باشه و پرداخت کمک هایی که دولت اعلام کرده. من محمد رضا علیزاده به همراه جناب آقای محمد هادی سلیمی زاده کارشناس اقتصادی که در استودیو حضور دارن در خدمتتون هستیم.
کرونا نام آشنای این روزهای جهانیان، بیماری که به تنهایی علاوه بر این که توانست چهره واقعی برخی دولت‌ها را نشان دهد، توانست بیماری‌های مزمن و پنهان اقتصاد را هم آشکار کند. بیماری‌هایی که در ابعاد مختلف فضای اقتصادی کشورمان هم رسوخ کرده بود. افزایش قیمت و کمبود مواد ضد عفونی کننده و الکل، ماسک، لوازم بهداشتی و مشکلات دیگری که مردم را درگیر خود کرد. یکی از مشخصه های اقتصاد سالم شفافیت و رقابت در بازارهاست. وقتی تنها یک قیمت وجود داشته باشد و آن را بازار تعیین کند و دولت تنها ناظر باشد، می توان گفت که رانت وجود ندارد و مازاد تقاضا هم ایجاد نمی شود. اما زمانی که چند قیمت در بازار داشته باشیم، در این حالت سفت بازی و تقاضای مازاد و احتکار را هم خواهیم داشت. بدیهی است در این حالت رفته رفته قیمت ارزی سهمیه‌ای و آزاد شکاف گرفته و بازار از تعادل خارج می شود. این در حالی است که در شرایط تحریم اتفاقاً بازار شفاف و رقابتی لازم است تا اولاً تقاضای مازاد ایجاد نشود و همین که قاچاق معکوس شکل نگیرد. اگر به انواع بازار در اقتصاد نگاهی داشته باشیم، می توانیم دو بازار رقابت کامل و انحصار کامل را دو سر یک طیف بدانیم. در بازار رقابت کامل تعداد زیادی خریدار و فروشنده وجود دارد که هر یک از آنها به تنهایی قادر نیستند بر قیمت‌های فروش جاری تأثیر بگذارند. زیرا خریداران می توانند همان کالا را با قیمتی ثابت از سایر بنگاه‌ها تهیه کنند. اما در بازار انحصار کامل وضعیت کاملا برعکس است و بازار فقط از یک فروشنده تشکیل می شود. اما در کشور ما وضعیت به چه شکل است؟ رقابت کامل، انحصار کامل و یا یک شرایط بینابینی؟ محمد رضا حریرچی، رئیس اتاق ایران و چین.
حداقل 3 دهه هست که غرق در یک اقتصاد غیر شفاف رانتی هستیم. در نتیجه بنا به موقعیت روز، شرایطی که پیش میاد، بحث‌های داخلی ما یا فشارهای خارجی ما، یک وجهی از این منشور فساد و رانت خودشون نشون میده. و قاعدتا همینه که طی این سالها ما تجربه فروردین سال 1397 رو حداقل 3 بار رو من تو ذهنم دارم که داشتیم. هر چقدر که پیش میریم پیشرفته تر میشیم توی فساد، وگرنه شکلش یعنی ماهیتش فرق نمی کنه. شکلش بر اساس گذشت زمان، بر اساس از بین رفتن قباحت و قبح راندخاری و غیر شفاف عمل کردن، امکان داره هی دریده تر میشه، نه اینکه اتفاق خاصی میفته.
هرچند در برخی بازارها رقابت هنوز معنایی پیدا نکرده، اما در سالهای گذشته با برنامه‌های جدید وزارت اقتصاد و به لطف تحریم‌ها در برخی حوزه‌های محدود شاهد قوت گرفتن رقابت‌ها هستیم. اما نبود شفافیت همچنان آسیب‌های خود را به همراه دارد. حال برای شفافیت بیشتر چه باید کرد؟ گام اول برای رقابتی شدن بازارها چه هست؟ ما را در این برنامه دنبال کنید.
های سلیمی زاده، سلام علیکم، خیلی خوش اومدید به برنامه ما. اگر سلام علیکی هست بفرمایید.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب علیزاده و همچنین خدمت شنوندگان محترمتون.
متشکرم. های سلیمی زاده، ما الان در دو حوزه قرار صحبت بکنیم. یکی مسئله شفافیت. عده‌ای خب شفافیت رو به معنی انتشار عمومی همه اطلاعات میدونن، همه یا حداقل بخشی از اطلاعاتی که لازمه. ادعای تعاریف دیگری از شفافیت دارن، مثلا اینکه دولت اطلاعاتی داشته باشه از حوزه کسب و کارها، مردم یا هر اطلاعات دیگه، این رو هم به نوعی در حوزه شفافیت تقسیم بندی می‌کنن. اولا شما تعریف دقیق‌تری از این موضوع بفرمایید. ثانیا در حوزه کسب و کارها که حالا مشخصا حوزه تخصصی شما هست، ما خب آسیب‌های خیلی جدی پیش از موضوع کرونا هم داشتیم. کسب و کارها دچار مشکلات مختلفی بودن و بعد از حالا این بحران کرونا مشکلات قدری جدی‌تر هم شده. اگر یه آسیب شناسی هم از این حوزه بفرمایید ممنون میشم.
حتما. قبل اینکه ورود کنیم به بحث، من لازم میدونم که یک مقداری مسئله خود شفافیت رو به صورت در واقع ماهیتی بررسی بکنیم. ببینیم ما برهه‌های مختلفی که تو کشور دچار مشکلاتی شدیم، مدام در واقع دم از شفافیت زدیم و به مجرد اینکه یک مقداری اون چالش تخفیف پیدا کرده، کلا شفافیت فراموش شده. یعنی یک نگاه مسکنی به موضوع شفافیت. برهه گرانی‌های در واقع پیش اومد سال 96 و 97، بحث حالا تصمیم درست یا غلط تخصیص ارز 4200 مطرح شد. بعد از اینکه این اتفاق در واقع رخ داد و ما دیدیم که شاید عمل کرده حتی 10-15 درصدی هم نداشت اون تصمیم، خب بحث شفافیت مطرح شد. به مجرد اینکه با سفته بازی تو بازارهای مختلف مواجه میشیم، دوباره بحث شفافیت مطرح میشه. تو حوزه مسکن گرانی بحث شفافیت، و اخیراً هم خب چالشی که تو حوزه کسب و کارها به خاطر کرونا پیش اومده و اون بسته حمایتی که دولت در واقع تصویب کرده رو، نگرانی‌های جدی براش وجود داره که خب آیا این دو قرار در واقع سرنوشت تخصیصش مشابه موارد گذشته ناکارآمد باشه یا نه، مسئله شفافیت به کمک ما میاد و در واقع این موضوع رو حل میکنه. لذاست که واقعا سیاستگزار باید این رو به عنوان یک زیرساخت حکمرانی و سیاستگزاری نگاه بکنه، نه صرفا یک ابزاری که حالا یه مدتی توی رسانه‌ها و اذهان عمومی میاد بالا به خاطر حالا مثلا چه میدونم حقوق نجومی یا هر سرفصل دیگه‌ای. پس این در واقع رویکرد اول ما به در واقع مسئله شفافیت. نگاه دومم همراهی و همسویی مردم هست. ببینید شفافیت بالاخره ابعاد مختلفی داره. خیلی وقتا ما دچار بازی‌های رسانه‌ای میشیم که میبرن مثلا سمت و سوی این که یک فضای پوپولیستی ایجاد بشه. مثلا شفافیت رو قرین میدونن صرفا با مشخص شدن حساب‌های بانکی و این رو یک مثلا پروپاگاندای رسانه‌ای روش میشه و متأسفانه تو بعضی از سطوح می‌بینیم این مسئله باعث کشمکش بین مسئولین هم میشه با الفاظ خوبی که مثلا ما سرک نمی‌کشیم به حساب مردم میگه نه در واقع، در صورتی که می‌دونیم کل سیستم در واقع مالی ما شفاف هست. یعنی اصلا یک مسئله‌ای نیست که ما الان می‌خوایم سرک می‌کشیم یا نمی‌کشیم. کمان که سر مسئله یارانه مشخص شد که افرادی که در واقع ثبت نام کردن اگر تراکنش‌های بانکیشون از یک حد بالاتر می‌بود، خب اون مسئله در واقع یارانه معیشتی تخصیص پیدا نمی‌کرد بهشون. پس ما حسابمون شفاف هست، نباید در واقع بیایم یه مقداری فضا سازی بکنیم. اما این شفافیت کجاها ازش استفاده بشه و چه مقدار عمق داره و دقیقه، این در واقع مسئله دومیه که ما خب دنبال کردیم. خیلی اتهامات حتی بعضن تحریمی که متوجه ایران هست، ذاتش بعضن به خاطر این عدم شفافیت تراکنش‌های مالی. خب خیلی از کشورها سامانه‌های شفافیت درونی دارن بدون که انعکاس بیرونی بدن به بقیه کشورها. منتها ما چون در واقع همون سامانه‌های درونی هم نداریم، یک انگشت اتهام خیلی جدی به سمت ما هست که خب بحث‌های پولشویی و از درون هم ناکارآمدی مدام دودش به چشم مردم میره و باعث در واقع انباشت ثروت دست حالا عده‌ای که بیشتر نزدیک اون نهادهای قدرت و حالا ثروت هستن میشه. پس این در واقع نگاه ماست به شفافیت، هم تو مسئله حکمرانی، هم تو مسئله در واقع کف جامعه و اون نگاه عمومی مردم. و حتما در واقع این رو من بگم واقعا قبل از هر مسئله، هر گونه سیاست گذاری، هر گونه طرحی بدون در واقع دسترسی به اون شفافیت و اون اطلاعات مالی ابتره. یعنی ببینید الان توی دنیا قاچاق فکر میکنید چطور کنترل میشه؟ با مثلا دیوار کشیدن و نمیدونم مثلا گشت و گذار و اینها. نه، حوزه قاچاق صرفاً و صرفاً 90% با حوزه های مالی رصد میشه، حوزه فرار مالیاتی با حوزه های مالی رصد میشه، در واقع حوزه خیلی مسائل خود اظهاری با
شما شفافیت اطلاعات برای دولت، یعنی اینکه حاکمیت خودش بدونه کشور چی داره میگذره رو اولا در حوزه شفافیت تقسیم بندیش میکنید، ثانیا زیر ساخت حکمرانی مطلوب میدونید.
بله. و نکته دوم این بستر شفافیت کمک میکنه به ساختارهای ضد فساد. ببینید قهرن دولت امکان این رو نداره که با سیستم‌های سنتی رو هر حوزه‌ای، شما حتی بگو یک سوپرمارکت مثلا یک محصول رو گران میده، این که دولت بگه من بازرس میفرستم، من فلان میکنم، خب چند ده هزار شاید سوپرمارکت باشه و مثلا بازرس های اون سم شاید به مثلا 10-20 نفر هم نرسن. پس مشخصه که این اتفاق نمیتونه رخ بده. ما اینجا باید از ظرفیت های مردمی استفاده بکنیم. چطور یک نونوا یک سوپرمارکت الان نمیتونه در واقع قیمتش رو بالا ببره؟ چون اون قیمت، اون مکانیزم شفاف در معرض دید و در واقع رصد مردمه.
بله.
اما خیلی از جاها مثلا خیلی از اون اتفاقات نامناسبی که تو ساختارهای اداری رخ میده در معرض دید همه مردم نیست. خیلی از عملکردهایی که در واقع عام مثلا یک تاجری میره یک ارزی رو میگیره برنامه در معرض و رصد دید عام مردم، حالا من عام مردم میگم الزاما به معنی 80 میلیون نفر نیست، قرار نیست 80 میلیون نفر برن اون حوزه رو بررسی کنن، ولی حتما
مخاطبان
مثلا
هر حوزه
بله
خاص.
این در واقع باعث میشه که ما دنبالی نیستیم فسادی رخ بده و بعد اینطوری کشف بشه، ما دنبالی نیم از ترس در واقع کشف شدن این فساد و سهولت کشف شدن این فساد اون فساد اصلا رخ نده. یعنی اصل کارکرد شفافیت دقیقا اینجاست،
در حوزه پیشگیری.
بله. یعنی شاید 90% تلاشی که باید انجام شه برای شفافیت اینه که اصلا اون مسائل و مشکلات و این چالش ها پیش نیاد. ما الان در واقع مثلا مطرح شد دولت میخواد یک وامی رو مثلا به برخی از افراد بده یا بعضی از صنوف در واقع اون بدهی های بانکیشون یک استمهال 3-4-5 ماهه‌ای بشه، اما آیا واقعا این قابلیت وجود داره که ما الان ببینیم کدوم در واقع تسهیلات مشمول این مسئله هست و اینو کی قراره در واقع احراز کنه؟ اون کارمند بانکی که در روز فرض کنید 1000 فقره تسهیلات داره صادر میکنه و اصلا نمیدونین اشخاص چی هستن، به نظر شما بهتر میتونه در واقع رصد بکنه؟ یا اون چه میدونم کارمند و اون کارگری که در واقع تو اون شرکت تولیدی اون وام دریافت شده و میتونه به عینه ببینه که آیا اینجا فعاله؟ خب پس ببینید اگر ما بستری رو ایجاد بکنیم و این اعتماد رو برای مردم ایجاد بکنیم که شما در واقع بیاید تو این ساختار گزارش کنید، نه تنها مشکلی براتون پیش نمیاد بلکه حتی تشویق میشید و این باعث میشه در واقع کلان فضای کسب و کار کشور رو به بهبود بره و شغل و در واقع آینده خود شخص توی کارمند یا بالاخره کارگر بیاد تضمین بشه.
من یه جمع‌بندی از این بخش ابتدای صحبت شما بکنم، این که شفافیت دوتا کارکرد داره، یکی این که خود دولت اساساً رأساً بخواد ورود بکنه و با وجود اطلاعات و شفافیتی که داره بتونه این سری سیاست‌گذاری‌های بکنه در حوزه تخصیص یارانه‌ها، در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز. یه جاهای دیگه ای هم خب دولت طبعا زورش نمیرسه یا توان این رو نداره که بخواد از همه بازرسی بکنه، با مکانیزم های شفافیت ساز میتونه مردم رو یا مخاطبان هر حوزه خاص رو بیاره تو میدون و از مشارکت مردم برای مبارزه با فساد در اون حوزه ها استفاده بکنه. که فکر میکنم این ادبیات در دنیا به اسم ویسل بلوئر یا تشویق
سودزنها
داره ازش یاد میشه، که اینها همش بعد از اینه که ما حداقلی از شفافیت رو ایجاد کرده باشیم یا زیرساخت قانونیش رو
باید.
یعنی اون سودزن خیالش راحت باشه وقتی من دارم فسادی رو گزارش میدم نه تنها با اون برخورد نمیشه بلکه تشویق هم خواهم شد. خب اگر موافق باشید بریم سراغ بخش بعدی گفتگومون، حتی اگر نکته‌ای دارید در این زمینه
تکمیل توی قسمت بعد عرض کنم خدمتتون.
قسمت بعدی یه آسیب شناسی شما در حوزه کسب و کارها بفرمایید. خب عرض کردم ما قبل از این هم حوزه کسب و کارها مشکلات عدیده‌ای داشتن و متاسفانه بعد از شیوع کرونا کسب و کارهای زیادی آسیب دیدن، از کسب و کارهای خرد تا صنایع بزرگ ما آسیب‌های متنوعی دیدن. یه آسیب شناسی از این فضا بفرمایید و نکاتی که دارید که بعد ادامه سوالات رو در خدمت
خواهش می‌کنم. ببینید ما قبل از اینکه مسئله کرونا هم پیش بیاد، خب تولید دچار چالش هایی بود. خب یک سرفصل و دسته‌بندی که کارهای پژوهشی انجام شده توی حوزه اینکه چرا تولید توی کشور ما ضعیفه یا شکل نمیگیره، چون ببینید تورم هایی که ما در کشور داشتیم عمدتاً به خاطر ضعف عرضه بوده، نه در واقع ازدیاد تقاضا. یعنی که الان فرض فرمایید خودرو این مقدار توی بازار گرون شده ولی در مثلا بازارهای جهانی خودرو کاملا نزولی هست، به خاطر اینکه خودرو ساز ما نتونسته عرضه کنه، ولی تقاضای مردم چندان شاید بعد از حتی این تقاضای سفته بازی زیاد نشده باشه. پس ما باید در واقع یک بررسی کنیم چرا این فضای عرضه نمیتونه خودش رو برسونه، یا حتی تو فضای صادراتی میدونیم خیلی بازارهای خوب علارغم مشکلات عدیده عرضه کشور، همین روسیه بازار در واقع 6 7 میلیارد دلاری واردات محصولات غذایی رو باز کرد روبروی ما، منتها بعد از اون در واقع باز شدن این درها بعد از گذشت یک سال صادرات ما نه تنها زیاد نشد کم هم شد. یعنی نشون میده اون ساختار عرضه ما میلنگه. خب خودش چند تا مسئله داره که اصلی ترین و مهمترینشون شاخص شروع یک کسب و کار هستش. یعنی ببینید شما توی دستبندی هایی که ایران این همه رتبه 120 و اینها داره، اصلی ترین عامل کاهش رتبهش اون سخت بودن شروع یک کسب و کاری که ما به اسم مجوز اون رو میشناسیم. یعنی اینکه یک فردی میخواد یک کسب و کاری رو راه بندازه، به هر مصیبتی این فضای تورمی رو تونسته بالاخره پشت سر بگذاره، یک سرمایه اولیه جمع‌آوری بکنه، بالاخره یک جای رو اجاره بکنه، یک دانش فنی و تجربه رو کسب کنه. الانی که گل در واقع بهره برداری تولید این هست، مواجه میشه با یک سدی به اسم این که من اصلا اجازه نمیدم تو تولید کنی مگر اینکه بیای برادریت رو اثبات بکنی. و این برادری اثبات کردن بعضن 6 ماه، 1 سال، 1 و نیم سال، 2 سال برای خیلی از مسائلی که ما کاملا نیاز در واقع روز کشوره. و نمونهش هم همین فضایی که در واقع اخیرا تو حوزه کرونا پیش اومد، که ما دیدیم یک تقاضای جدی تو حوزه ماسک، تو حوزه مواد بهداشتی، مواد شوینده ایجاد شد و شاید تا 2-3 هفته در واقع کشور با یک شوکی مواجه بود. و می‌دیدیم عرضه علارغم اینکه خط تولیدها مثلا با ظرفیت 20-30% پیش از این داشت کار می‌کرد، نتونه زیاد بشه. و در واقع این چالش جدیه که خب حالا توی بخش بعدی گفتگو عرض می‌کنم خدمتتون.
شما یعنی مشکلی که در این بخش در عرضه وجود داشت رو ناشی از مجوزها می‌دونید یا توان تولیدی که کشور داشت؟
یکی از اصلی ترین چالش‌ها این که عرضه نتونست خودش رو افزایش بده برسونه. ببین ما تو ادبیات اقتصادی مسئولین و سیاستگذاران مدام می‌شنویم بازار رقابتی، بازار آزاد.
درست.
به معنی اینکه یک توصیه سیاستی، سیاستگذارانه پیشنهاد میشه، مدام میگن نه این دخالت در این است، این دخالت در اون است، پس ما کاری نمی‌کنیم. خب یکی از مؤلفه های بازار آزاد مگه سهولت ورود و خروج نیست؟ خروج میشه اون ساختارهای ورشکستگی و اینها، ورود به بازار در واقع میشه اینکه راحت بتونی شما مجوزت رو بگیری، دسترسی به تسهیلات داشته باشی، دسترسی به در واقع مطالعات بازار داشته باشی. کدوم یکی از اینها فراهمه؟ پس ببینید ما اون شرایط اقتصاد رقابتی رو نداریم، پس قهرن سیاست گذار باید بیاد ورود کنه، اقدامات تسهیلگرانه انجام بده و اینها. این در واقع شده یک زمینه فراری برای عدم پاسخگویی مسئولین سیاستگذار مالی و پولی ما در واقع.
یعنی من بخوام جوابمو بگیرم، شما موضوع مجوزها رو خیلی پررنگتر میدونید به نسبت اون توان تولیدی که ما داریم. حتما. و در واقع عدم صدور مجوز باعث شد اون توان تولیدم تا حدی راکت بمونه.
بله.
خیلی ممنونم از آقای سلیمی‌زاده که تا اینجا با ما همراه بودن. خیلی ممنون از شما شنوندگان عزیز که این برنامه رو گوش کردید. امیدوارم که حالا این برنامه و نظایر اون بتونه به ارتقای شفافیت در حوزه اقتصادی در کشور کمک بده. ما در برنامه دیدبان پیگیر موضوعات شفافیت اقتصادی هستیم و همچنین منتظر نقطه نظرات شما هستیم که از طریق سامانه پیامکی 30036-37 و تلفن گویای 27-86-2098 به گوش ما میرسونید. خیلی ممنونم از شما و خدا نگهدار.
راست قامت ها که با خون یلان سرخ است تقریمن قلب من بیرشته و زنجیر پا بندن جان من بیمه نتو بیماز تقدیمن بلند و پایدار و مرد میدان باش چشم امید جهان بر تو است ایران.